خارج اصول فقه، جلسه 28، سه‌شنبه 29/8/1403.
فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. بحثی دیروز مطرح شد، تأکیدم شد که با این بحث شما سر و کار دارید از این به بعد، قبلا هم داشتید، جایی هم به طور نهادینه به قول دولتی ها ردیف بودجه داشته باشه نداره. از این جهت حالا که مناسبت شده من عرض کنم، بس راجع به مناسبات استصحاب با براءت بود. دو تا سوالم شده، بزرگوارانی که سوال کردن نگران نباشن، من اجازه بدن این بحث رو به یه جایی برسونم، بعد اون دو تا اشکال که اشکالات خوبی هم هست مطرح میکنم. ببینید، ما میخوایم بگیم که اون چه معروف شده که استصحاب مقدم بر براءته، درسته بعضی جاها همینطوره، مثل اونجایی که اثر استصحاب با اثر براءت عکس هم باشه، اثر استصحاب با اثر براءت. اما مواردی هست که با وجود استصحاب میرن سراغ براءت. خب سوال میشه چرا؟ دیروز جواب شیخ اعظم رو که مورد قبول دیگرانم هست دادیم. امروز دقت کنید ببینیم جواب جناب ایشون میتونه قانع کننده باشه یا نه. ببینید، من به عنوان کسی که این سوال حداقل مثلا بگیم 40 سال 4 دهه براش مطرح بوده، واقعش از جواب آقای شیخ انصاری قانع نشدم. جواب دیگری هم در مسئله من پیدا نکردم. حتی گاهی تو جلسات خصوصی با برخی از اساتیدمونم مطرح می‌کردم، همینا بود. جواب دیروز دیگه دادیم، تکرار نکنیم، فقط در حد اشاره که آقا بعضی وقتا اثر با نفس شک بار میشه، با نفس شک، تا شک کنی اثر میاد، دیگه استصحاب نمیخوای. آقا استصحاب اینه که بند و بیل داره، استصحاب نباید بگید به نفس شک اثر استصحاب میاد. اثر استصحاب کی میاد؟ وقتی شک میکنید، لحاظ حالت سابقه میکنید، حالت سابقه رو میارید. در یه مثال مشخص، اگر من شک کنم در وجوب سوره بعد از حمد، تا شک کنم رفع مالایعلمون میاد، تا شک کنم سوره واجبه یا نه. فرض کنید فحصم کردم، اونا رو دیگه بذارید کنار، فحصو کردم ولی شک دارم، شک مستقر، درست براءت میاد. اما همینجا بخواد استصحاب کنید، که اتفاقا استسخام هم درسته، یعنی بگیم یقین ثابت داریم. یه زمانی بود که سوره برای نماز جعل نشده بود، قبل از اسلام نمیدونیم شارع جعل کرده یا نه، استصحاب عدم جعل سوره در نماز استصحاب هم داریم، اما استصحاب لهو بندون و بیلون، ولی براعت لیس لهو بندون و بیلون، ولی براعت به محض شک میاد. ببینید اشکالی که ما داشتیم هنوزم داریم، نمیدونم چرا ما رو ول نمی کنه، اینه که موضوع وقتی محقق میشه، میدونید که حکم میاد، بارها تو این کلاس شنیدید رابطه موضوع با حکم، رابطه علت با معلوله، درسته؟ حالا همینجا همین تو همین مثال موضوع براءت چیه؟ شک، درسته؟ شک در وجوب سوره و نبود دلیل، فحصم بکنیم شک. خب تا شک میاد میخواد براءت بیاد، موضوع استصحاب چیه؟ حالا همینجا بازم شک و حالت سابقه. خب مگه موضوع استصحاب اینجا نیست؟ موضوع استصحاب شک با یقین ثابت، نگید شک، بگید یقین ثابت، شک لاحق و عوض نشدن موضوع، درسته؟ سه چیز میگن، یقین ثابت، شک لاحق، عوض نشدن موضوع. آیا اینجا یقین سابق، شک لاحق، عوض نشدن موضوع نیست؟ نگید استصحاب لهو بندون و بیلون. بله استصحاب اگر بخواد موضوعش بیاد که از من و شما اجازه نمیگیره، استصحاب اگر ارکانش باشه میاد. یه دفعه یقین سابق نیست، شک لاحق نیست، اون یکیش چی بود؟ تبدل موضوع شده، میگید موضوع نیست، که محل بحث ما نیست. محل بحث ما جاییست که نه موضوع هست، شرایط استصحاب هست. خب اگر هست درست، استصحاب چی میخواد؟ یعنی موضوعش متعدده، اون نفس شک، عدم العلم تو براءت شرعی، عدم البیان تو براءت عقلی، اینجا یقین سابق، شک لاحق، عوض نشدن موضوع، اما همه هست، از من و شما اجازه نمیگیره که بیاد یا نیاد، موضوع هست. میخواد مثال عوض کنیم، یه مثال دیگه هم بزنیم. اتفاقا مثالی بود که شیخ زد دیروز، اگر ما شک داریم در دعا عند رؤیت الهلال، میگن شبهه حکمیه وجوبیه، درسته؟ تو رسائل میخوندید آقای شیخ فرمود براءت جاریه، چون شما نمیدونید دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه، اجرای حدود در اصل غیبت واجبه یا نه، تشکیل میخوام مثاله مهمتری هم زده باشیم، تشکیل حکومت واجبه یا نه، شک هم داریم، عدلم چیزی به ما نداده، درست؟ عدم العلم براءت جاری میکنیم. شیخ انصاری یادتون باشه تو رسائل وقتی براءت رو میاره آخر آخر اون دست راست صفحه میگه استصحاب نگیا، استصحاب براءت، یعنی بگیم ما یه زمانی بود براءت ذمه داشتیم نسبت به این اجرای حدود، یا حتی بگید استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم رؤیت هلال، وجوب، عدم وجوب. میگه نه استصحاب براءت یا استصحاب عدم وجوب نه، که همون حرفو میزنه، میگه اینجا به محض شک میاد. خب آقا من نمیگم براءت نیاد، ولی استصحابم هست و فرض بر این است که استصحاب چون جنبه احراز داره و جنبه بیان داره، بر براءت مقدمه. آقایان من شاید بگم بهتون نه درس خارج، از وقتی رسائل رو میخوندیم سالهای 58، 59، 60، اینا سالهایی بود که ما رسائل میخوندیم، این سوال بود که درست شیخ با قاطعیت بیان میکنن، بیانشون هم همین بیان دیروزه، درس دیروز گفتم که دوباره برگه رو مطالعه کنید، ولی اثر بر نفس شک باره، یه جا اثر بر مشکوک باره، نه اثر با تحقق موضوع. آقا موضوع وقتی برای استصحاب هست، برای براعتم هست، منتظر اجازه من و شما نمیمونه. اینطور نیست که استصحاب رو من باید تصور کنم، حالت سابقه رو ببینم. الان من یه مثال دیگه نگه چرا اینقدر مثال زده میشه. ببینید این عبای من دیروز پاک بوده، عبای من امروز شک میکنم پاک یا نه. درسته تو ذهن خودم باید بگم این عبا دیروز پاک بود، امروزم که یقین ندارم نجس شده باشه، پس میشه یقین سابق، شک لاحق، و موضوعم که عوض نشده، همین عبا بوده حالا هست، شک میکنم. درسته برای من که میخوام حکم به طهارت بکنم اینا رو باید تصور کنم، ولی من باید تصور کنم معناشه که استصحاب وجود نداره اینجا. قبل از این که من این کارو بکنم اینجا این عبای من محکوم به چیه؟ به طهارت. این عبای من محکوم به طهارت ظاهرن به حکم استصحاب. بله من تا لازم نشه، تا نرم سراغ عبا، تا مثلا از خانم نپرسم که این عبا دیروز پاک بوده نبوده چجور بوده، استصحاب نمی کنم. ولی استصحاب هست. میدونید آقایونا، حس میکنم من که میگن اجرای استصحاب مقدمات میخواد، توجه میخواد، حتی آدم ممکنه باید از خانم سوال کنه حالت سابقه رو، اما در براءت اینا نمیخواد. اما استصحاب اینا رو میخواد، اینا رو اون یکی نمیخواد، معناش تأخر حاکمیت استصحاب نسبت به حاکمیت اماره نیست. من اجازه بده دیگه بیشتر توضیح ندم. به نظر ما آقایان این سخنی که معروف شده، الان شما برید بیرون از 20 تا استاد بپرسید، 19 تاش که یقین دارم، حالا یکیشو شک دارم، از 20 تا سوال کنید 19 تاشو میگن همینه، استصحاب مقدمه. ببخشید بعضی وقتا براءت مقدمه، چون استصحاب باید لحاظ حالت سابقه بشه، ولی اینجا اثر با نفس شک میاد. نه اینجا اثر شما که براءت باشه با محض شک میاد، اثر شما که استصحابم باشه با محض شک وقتی حالت سابقه داره میاد. منتها شما بخوای اجرا کنی، بله باید حواس جمع باشه، حالت سابقه رو رصد کنی، اما اون ربطی نداره که استصحاب رو متأخر کنه از براءت. حالا انشاءالله فضلا با حوصله درس امروز ما رو، یعنی این بیان امروز ما رو، با اون چی که از شیخ براتون نقل کردم و حتی یه سری هم آدرس دادم، همه رو نقل نکردم، ملاحظه کنید. البته هرچه رسیدید محترمه. بله بله، این بله رو محکم بگم، بعضی وقتا استصحاب شرایط جریانو داره، ولی مثلا یه مانعی جلو بشه. برگه رو نگاه نکنید، کجا میشه استصحاب شرایطو داشته باشه ولی مانع داشته باشه؟ مثلا مثبت باشه برای اون چیزی که شما میخواید. میخواد مثال بزنم براتون؟ مثال بزنم، همین مثال سوره رو نگاه کنید. شما اگر استصحاب کنید برای وجوب سوره، میخواد اثبات کنید که پس واجب بدون سوره است، یعنی فل واجب هو الاقل، اینجا ممکنه کسانی که مثبتات اصول قبول ندارن بگن استصحاب عدم جعل شارع وجوب سوره رو مثبت این که واجب هو العقل نیست. میدونی که لازم عقلیشه که بگیم استصحاب عدم وجوب سوره در نماز پس واجب نماز بدون سوره است تو عقل و اکثر، این مثبته. ولی براءت این مشکل رو نداره. شما براءت نمیخواد نتیجه بگیرید که میخواد بگید من آیا ذمه‌ام به سوره مشغوله یا نه، براءت جاری میکنم از وجوب سوره، اثر شرعیه دیگه، پس بر من واجب نیست سوره. همین، بر من واجب نیست سوره. اگر براءت جاری کنیم مشکل اثبات نداره، مثبت بودن. اگر استصحاب جاری کنیم مشکل مثبت بودن داره. خب این یه حرف دیگه است. اگر یه جا استصحاب مشکل داره که ما نمیگیم بازم استصحاب مقدمه، اما بحث دیروز بر این بود که در این بود که بگیم استصحاب مشکلی نداره، ولی شیخ اعظم میگن شما براءت جاری کن، استصحاب جاری نکن. اگر مشکل داره استصحاب بگید، مشکل دیگه ای داره، مانع داره. این یه نکته، یه استثناء. یه استثناء دیگه که یه قضیه درس رو سخت میکنه، ولی جسارت نباشه، الحمدلله از فضلا هستید. ببینید، یادتون میاد در بحث حجیت شیخ اعظم یه جمله خالدی داشت. شیخ اعظم میفرمود که شک در حجیت، منظور از شک، شک نشغولی نیستا، شک مستقر، شکی که بعد از تتبع و جستجو هست. ایشون میگه شک در حجیت مساوق، یعنی مستاقن یکیه، نه معنا شکی باشه. میگه شک در حجیت مساویست با علم به عدم حجیت. یادتون میاد تو رسائل، همون اوائل رسائل، همون صفحه 19 که من آدرس دادم اونجاست، اگر درست بگم صفحه 19 بود، چند بود؟ بله، صفحه 31، ببخشید، 31. خب اگر یک جا شک مساوی باشه با علم به عدم، با علم به عدم، میدونید که ما در شریعت مطهر همیشه برای حجیت دلیل میخوایم، برای عدم حجیت که دلیل نمیخوایم. البته این مخصوص شریعت هم نیست، تو تمام نظام های حقوقی، تو تمام نظام های حقوقی برای حجیت دلیل میخوان، و الا اصل بر چیه؟ بر عدم حجیته. همین که شما شک کنید و نتونید شکتون رو برطرف کنید، یعنی یقین دارید به عدم حجیت، چون حجیت دلیل میخواد نه عدم حجیت. خب اگر اینطور باشه، بله، تا من شک کنم در حجیت یک حجت، اتفاقا بحث فقهمون این روزا همش همینه، ولد و زنا نظرش حجته یا نه، مقبل به دنیا نظرش حجته یا نه، برای تقلید همش مثالاش هست، مساویست با یقین به عدم حجیت. خب اگر این طور باشه دیگه استصحاب برای چی میخوام بیاریم، وقتی مساویست با یقین به عدم حجیت؟ بله، اگر شارع فرموده باشه شما یقین به طهارت میخوای، بعد من در ابا شک کنم، یقین دلیل میخوای، من شک کنم عوام نجسه یا نه، نمیتونم استصحاب کنم، چون استصحاب که یقین نمیاره، استصحاب که واقع نما نیست. باز اینجام سراغ استصحاب نمیریم، اینجا سراغ، البته اینجا جای براءت نیست بگیم براءت جاری میکنیم، اینجا سراغ عدم حجیت میریم. مثلا میگم یه جایی هست که زمینه استصحاب وجود داره، ولی چون در ترتب اثر ما یقین میخوایم، دیگه سراغ استصحاب نمیریم، استصحاب لغوه، بگید مجال نداره، مجال نداره. شما اگر در ولایت احد علی احد شک کنید چیکار میکنید؟ استصحاب میکنید؟ چی استصحاب میکنید؟ در ولایت احد علی احد میدونید که ما برای ولایت دلیل میخوایم، نه برای عدم ولایت. به محض شک ما عدم ولایت جاری میکنیم و ما در بحث قضا گفتیم این عدم ولایت اماره است نه استصحاب، بحثش مفصل گذشته. خب آقایون دارم نگاه میکنم چیزی تا اینجا نماند، ظاهرا نمانده که مناسبات استصحاب با براءت. خداییش درسته یه جلسه و نیم تقریبا وقتمونو گرفت، بله، ولی برای اولین بار شاید بود و انشالله آخرین بار هم هست، چون این بحث که شما بعید میدونم دیگه دوباره بخواد دنبال کنین مگر خودتون بخواد تحقیق کنین، اون یه حرف دیگه است. خب طبیعتاً خوب روشن شد موقعیت براءت، استصحاب، توجیهی که میکنن، جوابی که ما داریم. البته میخوام دیگه ببندم بحث رو. الامر الیکم، شما هم فکر کنید، تأمل کنید. بالاخره یه طرف شیخ اعظمه و بزرگان، یه طرف هم حالا یه طلبه ایست مثل ما که یه چیز به ذهنش نست. البته بعد از ده‌ها ساعت فکر و تأمل. دو تا اشکال آقایان کردن. آقای حسین من این دو تا اشکال رو بگم، اگر شما اشکالتون موند بگید. یکی از آقایان سوال کردن که آیا اصولا منطقی است نتیجه براءت که مسابق نفی موضوع است با مطلق استصحاب مقایسه کنیم؟ ایشون من بگم چی تو ذهنشون هست، چون دیروزم بعد از درس سوال شد. ببینید، خب میدونید که ما در استصحاب، گاهی شبهه حکمیه داریم، استصحاب میکنیم، مثلا وجوب نماز جمعه در اصل غیبت، یا همین سوره در نماز واجبه یا نه. گاهی هم استصحاب در موضوع جاری میکنیم، مثلا همین استصحاب در عبا، اینجا که شبه حکمیه نیست، شبه چیه؟ مصداقیه است، به قول آقایون موضوعیه. براءت هم ممکنه در شبه حکمیه باشه، براءت مثل همون مثالا براءت جاری کنم از وجوب سوره در نماز. گاهی هم حکمیه نیست، موضوعیه است، به قول ما مصداقیه. مثلی که من نمیدونم از شما پول قرض گرفتم یا نه، بدهکار شما هستم یا نه، این که حکم شارعه که نیست اینجا، اینجا اینه که من نمیدونم از شما قرض گرفتم یا نه. پس ببینید، هم براءت در هر دوتا میاد، هم استصحاب. ما وقتی مقایسه میکنیم باید اینها رو در یک راستا، نه اینکه استصحاب در حکم رو مقایسه کنیم با براءت در موضوع، یا براءت در حکم مقایسه کنیم با استصحاب در موضوع. پس سوال دوستمون تفت طولانی نوشتن، ولی فکر میکنم این مقدار کافی است. حالا اگر باز حس کردید که سوالی باقی مانده، انشاءالله فردا که نداریم، چون فردا تفسیر داریم انشاءالله. من چون گاهی چهارشنبه هم مجازیه، نه از اون چهارشنبه هایی که هستیم در قم، فردا انشاءالله فقه که داریم، اصولمونم میره برای شنبه، ولی زمان میخوام یه جایی برسونیم اصول رو، فردا تفسیر داریم. خب این یک سوالی که از آقایون داشتن. یک سوالی هم آقای، حالا تو اینجا اسمشون امینی زدن، دارند. سوال خوبیه، دقت کنید، چون این سوال ممکنه حقوقیه جواب خوبی داده نشه از این سوال، یا سوالم بکنید، چون مطالعات حقوقی بعضی اساتید حالا یا خیلی کمه یا صفره یا کافی نیست. بعضی هاشون گفتن که، سوالو میخونم دقت کنید، نوشتن که در تفسیر قانون کیفری مثل قانون مجازات اسلامی اصولی شناخته شده است مانند اصل تفسیر مزیق، اصل تفسیر به نفع متهم، عطف به ما سبق نشدن قانون کیفری و چند تا نقطه. بعد نوشتن که بسیاری از حقوقدانان معتقدند این اصول مثل تفسیر مزیق ریشه در اصل عملی براءت داره و زمانی می شود از اونها استفاده نمود که برای کشف مقصود مقنن فحص شده باشد، با این حال مراد قانونگذار تحصیل نشده باشه، شک کنیم به این اصول تمسک میشه. دیگه بعد ادامه دادن که آیا در فقه و اصول براءت محدود میشه به یک اصل عملی، یا میتونیم مثلا یه جا بیانگر یه اماره بگیریم اصل براءت رو و بگیم اون براءتی که در حقوق مطرحه الزاماً براءتی که در اصول فقه میاد اصل براءت نیست؟ جواب شما دوست محترم، ببینید، حالا اگر بعضی از حقوقدان هم گفتن، به نظر ما گفته دقیقی نیست. ببینید، تفسیر مزیق مستعذرید که اگر قانون مردد بشه، میگن باید تفسیر مزیق کرد. مثلا نمیدونیم این مجازات در فلان صورت جاری میشه یا نه. اگر مثلا متهم همسرش پیشش بوده، مثلا در عین حال مبتلا شده به زنا، شک کنیم آیا میشه حد زنا رو جاری کرد یا نه؟ قانونم گویا نیست. میگن تفسیر مزیق بکنید که نتیجهش میشه تفسیر به نفع متهم. یا اگر الان قضات ما در جرم انگاری یک مثلا گناه شک بکنن، میدونید که میگن جرم انگاری دلیل میخواد، نه پاکی و براءت ذمه دلیل بخواد، باید جرم انگاری شده باشه. اگر در قانون جرم انگاری شده، طبق اون مجازاتی که تعیین شده جاری میشه و الا نه. اینو میگن تفسیر مزیق، تفسیر به نفع متهم. ببینید، تفسیر مزیق بعضن منشأش براءت نیست، ممکنه حتی اطلاق مقامی باشه. یعنی اگر قانون گذار میخواست چرا بیان نکرد، چرا روشن نکرد؟ بعضن ممکنه بنای عقلا باشه، یعنی عقلا میگن مجازات دلیل میخواد، ولا عدم مجازات که دلیل نمیخواد. که متهم براءتش که مطابق اصل گرفتن و زندان کردن و شلاق زدن دلیل میخواد، نه الزاماً پشتوانه تفسیر مزیق اصل براءت به همین معنای براءت اصولی نیست. ولذا در ادامه‌ام که سوال کردن دیگه از بله پاک شد، در ادامه‌ام که سوال کردن بله آیا اماره میتونه براءت، براءتی که حقوقدان‌ها میگن، قضات میگن، بله اون میتونه ریشش این براءت اصولی نباشه. مثلا اصل براءت جاری کنیم، بگیم براءت از ارتکاب جرم، ببینید اونجا نمیگیم براءت ذمه، در براءت اصولی میگیم براءت ذمه از وجوب، براءت ذمه از حرمت. اونجا میگیم طرف ذمه‌اش پاکه تا وقتی ثابت شود جرم انجام داده باشه، چون ما جرم رو دلیل میخوام. باز میره تو بنای عقلا، البته میتونه استصحاب باشه، حتی جالب بدانید میتونه اصالت و صحه باشه. حالا اگر کسی یه حرفی زد که فرض کنید بوی ارتداد میده، یه حرفی زد، حالا بو که بعضیا زود بو میکشن، نه، بگیم صراحت در ارتداد داره، ولی طرف میگه من اصلا توجه نداشتم به این نکته، و واقعا هم کسی باشه که انتظار عدم توجه در حقش میره، میگن اصالت و صحه جاری کنید. یا گفت اصلا من معنای این کلمه رو نمیدونستم، یه نفر به من گفت اینو بگو، منم گفتم، گاهی بعضی کسی رو سر کار میذارم میگن رفته پیش فلانی اینو بگو، بنده خدا خبر که نداره، فکر میکنه خیلی هم داره احترام میکنه، در حالی که مثلا سبه فحشه، بگه واقعا من نمیدونستم. و فرض کنید کسی هم هست که در حقش میره، خب این میگن به نفع متهم براءت جاری کن، نه این براءت ذمه از وجوب، براءت ذمه از حرمت. اجمالا سوال خوبی که دوستمون کردن، اون براءت و اون نهادها حساب خودشو داره و براءت اصولی به عنوان اصل عملی، یعنی براءت ذمه از وجوب، براءت ذمه مکلف از حرمت، حکم دیگری داره. خب اگر اجازه بدید اینم رد کنیم، بریم سراغ مطلب چهارم. نمیدونم با من میاد جلو یا نمیاد جلو. ما قبل از تعطیلی گفتیم آقای آخوند 4 تا مطلب گفتن، یادتون میاد؟ گفتیم مطلب اولشون خیلی بحث نداره، که صیغه نه بر خصوص مره دلالت میکنه نه بر خصوص همین بود چی بود؟ آره باشه، به یک بار کافیه، این بود دیگه، بدل اون که قبلا گفتی درست شد. اگر اطلاقی نبود در مقام اهمال و فلان بود، بران شد اصل، مراجعه به اصل. ما روی این مطلب دوم یادتون باشه خیلی وایسادیم، الان همین بود دیگه، بعدم اون استطراد رو آوردیم دیروز که طول کشید. مطلب سوم بنا شد بحثی نداشته باشه، مراجعه کنید. و اما مطلب چهارم که اینم باید حالا امروز و انشاءالله روز شنبه بهش بپردازیم و بریم سراغ فور و تراخی، درسته؟ بعدش فور و تراخیه. من میدونید اصرارم اینه که زود خودمون ببریم بحث اجزا. این بحثا خوبه، بحثای خوبیه، مخصوصا با این چیزایی که گاهی ما بهش اضافه میکنیم مثل همین استطراد، اما به پای بحث اجزا نمیرسه. انشاءالله هفته آینده باید آماده بشید برای بحث، شاید من به شما بگم در اصول بحثی نداشته باشیم به پرکاربردی بحث اجزا، که باید آماده بشید، بخواهیم زود منتقل به اونجا بشیم. حالا بذارید مطلب چهارم اگه یادتون باشه، ناچارم سریع بگم، آقای آخوند فرمودن تبدیل الامتثال بالامتثال، به قول ایشون بگو الاتیان و ثانیان، یعنی الامتثال بعد الامتثال، یکی هم بود تبدیل الامتثال. ایشون اگه یادتون باشه فرمود در یه جا من میفهمم، اونجایی که غرض اقصا حاصل نشه، یادتون میاد؟ بعدم که ما چقدر بادش کردیم این بحث رو، گفتیم تو باب جماعت، تو باب نماز دوباره، آقایونی که میخوان دوبار جماعت بخونن، اونایی که اول نماز فرادا خوندن بعد دوست دارن یه بار دیگه جماعت بخونن، یادتون میاد دیگه؟ بردیم تو عروت الوثقا، گفتیم ثمره ظاهر میشه، درسته؟ راجع به مطلب چهارم آقایان، آقای آخون حرفش روشنه، گفت اگر غرض اقصا حاصل نشده یا اصلا غرض حاصل نشده، مثل که شما آب میبرید پلو، مثلا خدمتکار آب میبره پلو اربابش، حالا امروزی هم میگن ارباب نگید، بسیار خوب، حالا هرچی شما میگید ما بگیم، آب میبره پلو کسی که باید آب ببره، رئیس اداره، بله، ولی این آب میریزه دور ریخته میشه، خب دو دفعه باید آب بیاره دیگه، اینجا ایشون گفت اینجا معنا داره. و الا اگر غرض اقصا حاصل شده، غرض اقصا حاصل شده، مثل کسی که نمازشو با جماعت اول وقت خیلی خوشگل خونده، خب حالا میخواد تازه بره خونه نماز فرادا بخونه، این وجهی نداره، آقای آخون اینو گفت دیگه. اینجا فضلا بزرگان ما بر آقای آخون اشکال داره، اشکال داره، مثلا اصفهانی اشکال داره، آقای خویی اشکال داره، آقای صدر اشکال داره، حتی آقای صدر هم بر آقای آخون اشکال داره، هم بر آقای اصفهانی و آقای خویی. من شاید حرف ایشون رو نقل نکنم، حالا دور سابق نقل کردم، ولی به شما واگذار میکنم، میگم برید مطالعه کنید. مثلا شاید اولا باشه رد بشیم با عرضی که بعدن ما خواهیم داشت، ولی به هر صورت آقا این مطلب رو بعضیا نپذیرفتن. مثلا آقای اصفهانی، ایشون فرموده که حالا تو همون مثالی که شما زدید، خدمتکار آب میبره برای صاحب کار، برای مولا، ایشون هنوز آبو نخورده، شما گفته اینجا میتونه عوض کنه. یادتون باشه من برای اینکه درستشم کنم گفتم مثلا چای برده، چای یخ کرده، مجددن چای داغ میبره، چای گرم میبره. ایشون میگه که آقای آخوند اصفهانی، آیا غرض آمر از امر اینه که، حالا تو همین مثال، اینه که ارباب رئیس چای رو بخوره، آب رو بنوشد، یا خدمتکار آب رو ببره، چای رو ببره، حالا اون خواست بخوره نخواست نخوره؟ درسته غرض اقصا خوردن چاییه، خوردن آبه، اما غرض اقصا که ربطی به مکلف نداره، درسته؟ اونی که ربطی به مکلف داره اینه که آنچه مولاش گفته آماده کنه. خب اینا چای برده، آب برده، حالا آب و چای بذارید کنار، خدای ما که نه آب میخواد نه چای میخواد، خدای ما نماز فرموده، ما هم نماز رو خوندیم، فرضم اینه که نماز رو درست خوندیم، اینا دیگه توضیح ندارم، نماز رو با همه شرایط من خوندم، بله. حالا جماعت برقرار شده، رفتیم تو مسجد و اینا دیگه ربطی نداره، ولذا اینا صریحاً، این آقا اصفهانی و شاگرد ایشون آقای خویی، میگن ما تبدیل الامتثال رو، یا اون یکی چی بود، امتثال بعد از امتثال، نمیفهمیم. تازه آقای خویی میگن حواست باشه قصد امتثال نکنی یا حرامه، تشریعه. یعنی چه که دوباره پاشی؟ حتی اونجایی که یادتون باشه میگفتن طرف میگه من به دلم نچسبید، خب به دلت نچسبید چسبش بزن. اگه نمازو خوندی، درست خوندی، بله، خضوع و خشوع هم که لطمه به نماز نمیزنه، اگه لطمه بزنه به قبولی نماز میزنه، نه به صحت نماز. فقه امام که میدونید با صحت و فساد کار داره و با بطلان و عدم بطلان کار داره. میخوام بگم حتی اونجایی هم که میگه به دلم نچسبیده فلان، نمیتونه قصد وجوب کنه، نمیتونه قصد استحباب هم که نیست، بگه چهار که نماز ظهر مستحب میخونم، میگن. لذا این آقایون اشکال دارن، زیر بار نمیرن، میگن شما میگی غرض اقصا حاصل نشده، ما کار به، اولا به قول آقای صد، این تکیه از آقای صد براتون بگم، شما چه کار غرض داری؟ ببینید اصولی باید بفهمه با چی کار داره، اصولی با غرض و غیر غرض کار نداره، با تأمین مصلحت یا عدم تأمین مصلحت که ما کار نداریم، قبول دارید؟ ما با چیزی کار داریم، امره، آیا معتیون به مطابق مأمورون به بود یا نبود؟ تکرار میکنم، معتیون به یعنی عمل من مطابق مأمورون به بود یا نبود؟ اگر بود تمامه دیگه. خب برای اینکه آماده بشید برای شنبه، اصفهانی اینجور میگن، آقای خویی ادامه برگه رو دارید، این تکه ها تو برگه هست، بخونید تا برگه جدید بیاد. ولی امام صادق یه چیز دیگه گفتن، چی بود اون حدیثه؟ بله، یه حدیثی بود که امام گفت من فرادا خوندم، به نظرم این بود، جماعت برگزار شده، امام فرمودن جماعت هم بخون، یه جا که فرمودن که خب قضا قرار بده، اگه قضا داری و مرد عاقل، خانم عاقل، قضا قرار بده، وجعلها فریضه. یادتونه یک روایت این بود، یه روایت این بود که بخون دوباره، خدا هر کدامش احب باشه بر میگذینه. نه اون یجعلها فریضه ما همون موافات معنا کردیم، اون اولی بود، دومی، سومیشو بخونید یا چهارمی، چهار تا حدیث بود، اونو بخونید. سندش من چیزی نگفتم، حالا سندش الان پیشم نیست. ابو بصیر بود، کی بود؟ ابو بصیر بود. بله، چی بود حدیث؟ بلند بخونید. گفت من نماز خوندم، بعد میرم جمعیت منو وادار میکنن نماز بخونم، وادارم میکنن، معلومه میخوان امامم باشه، بعد امام فرمان اشکال نداره نمازو بخون با جماعت، خدا احبهما رو انتخاب میکنه. شاید اگر سوال کنم آقا من تو دوتا اداره هستم، امام میگن دوتا رو برو نمازو بخون، هر کدامش احب باشه انتخاب میشه. یه مقداری آقایون میدونید بحث اصول که میان تو روایت دیگه نمیرن، نمیخوام بگم خبر ندارن، من این جسارت رو نمی کنم، ولی اینم هست. تا انشاءالله شنبه که بحث رو تمام خواهیم کرد، الحمدلله رب العالمین.
خدا ثواب اون بیشتری رو جایگزین میکنه، خدا سوال عرضه داره که خب روایت رو مجبورن توجیه بکنن.
خب اینو بذارید شنبه، اشکال خوبیه، ببینیم. اولا خب میدونید این مقدار جواب شما تکه اول شام، ما اینکه نشستیم سوبسید بدیم که، ما باید ظاهر روایت رو بگیریم. یختار احبه هما یعنی پلا باید غالب باشه، یعنی کلام امام باید غالب اون معنایی باشه که ما میکنیم، بلا توجیه، باب توجیه باشه. این جواب، این سوال خوب، این نکته خوبی است که اگر استحاله عقلی داره چیکار میکنید؟ چون ما معتقدیم در ادله ما استحاله عقلی خط قرمزه. اینو میخواد به 902 بفرستید، گرچه من حواسم هست ولی بفرستید من عرض میکنم. این اگر حالا اجمالاً بگم تا شنبه من باشم، شما باشید، کلاس باشه، اون چه روشنه اینه که نه، اینا در مسائل تقنین امور عقلاییه، اعتبار امور عقلایی دست خود شارعه. اگر شارعه گفت که من اکتفا میکنم وقتی معتیون به با مأمورم به مطابق بود، مؤاخذت هم نمی کنم، ولی اگرم دوباره آوردی من به قول امام احبش رو انتخاب میکنم. خود شارع فرمود، خود قانونگذار فرمود، میگیم احضار عقل یعنی دور تناقض. بله، فقط مخالف اینه که معتیون به که میاد مأمور ساقط میشه، ولی اگر خود شارع اعتبار کرد،
یعنی اعتبار
خفیف المعون است،
یعنی شارع امر دیگه اعتبار
میکنه، همون امر رو داره، شارع میخواد انتخاب کنه، شارع دیگه امر نداره، میخواد انتخاب کنه. نه، میگه من این امر رو میپذیرم به عنوان امتثال. پس امتثال، حالا شما که من نگفتم که میخوام لو هم ندم، ما الامتثال بعد از امتثال رو قبول نداریم، اما تبدیل الامتثال رو قبول داریم. شاید شما ذهنتون همینه که الامتثال بعد الامتثال، یعنی الامتثال ثانیاً یعنی چه؟ اون مشکل داره، ولی تبدیل الامتثال مشکل نداره. شارع همینطور میگه، مثلا شارع آب خواسته، چای خواسته، درست؟ طرف یه استکان باید بیاره، میره دوبار میاره، مثلا اونی که گرمتره قانونگذار، این تبدیل، شما امتثال کردی ولی اینو بر میداره، این میشه تبدیل و امتثال. همون انتخابی که بگیم در
مثال حجره
که همین که مرغتون یه پا داره،
همون بازگشتش به همون
نه که ثواب، اگر من نمیخوام بگم ثواب، نه میخوام بگم اگر اسم اینو میذارید تبدیل و الامتثال. آقای آخون اسم همین روزه تبدیل و الامتثال. اصلا من یه چیز دیگه بهتون بگم، شنبه خواهم گفت، هی دارم لو میدم. اصلا نزاع اینجا واقعیه، یعنی واقعا آقای آخون میخواد همونی که به قول شما محال عقلیه بگه که بعد ما بگیم آقا. لذا دو جا آقای آخون این بحثو داره، یکی اینجا، یکی پفش صفحه بعد، اونم باید کنار این دیده بشه. من دیگه صحبت نمی کنم راجع به این قضیه، و الا شنبه باید بیام و فاتحه بخونم.
سوال داشتم تو بحث هشت نماز جماعت میخونن بعد میرن توی هتل نماز فرادن، به دلشون نمی چسمه، مرجعشون هم گفت آقا
احتیاط، اون احتیاط قبلا گفتیم اشکال نداره،
از باب
این که احتمال میده نمازش درست نشسته. نه که به دلش
میگه، من همیشه دقیقاً جمله همینه، میگه به دلم نچسبه.
حالا کار نداشید عوامش میگن این مثلا، بله اگر مجتهدش میگه پشت سر اونها میتونی بخونی، یا خودش مجتهده،
نه مجتهد میگه،
میگه که نه هیچ مشکل نداره،
باز این میشه مجتهد، میگه میتونید بخون جوازه.
خب
میگه بعضی هر وقت حتی از
میگه
باب
کافیه.
از باب این که مثلا اختلاف و چینا نشه، میگه حتی میگه لازم است که نماز جماعت نماز رو حتما در مثلا مسجد حرام بخونید، نه در هتل حتی. اینا هم بحث این شکلی مطرح میشه، مثال همین قضیه میشه
اونجایی که دقیقا این باشه، بله مثال مورد میشه. اما اونجایی که مثلا احتیاط میکنه، میگه شاید مثلا مثل من خودم، اون روایاتی که میگه پشت سر اینا نماز بکنید، حکومتی میدونم مال اون زمان بوده نه مال هر زمانی و هر مقطعی، اگر اینطور باشه نه دیگه از مورد ما نمیشه، میره تو مورد احتیاط.
استاد ببخشید من سوالم، ببخشید استاد، این شیخ عزاری و حتی محقق نوینی هم دارن همین بحث را که در وقتی که براءت جاری میشه، حالا آیه نوینی تو و پیغام بلا بیان داره، یعنی براءت تقنی میگن این خاصی میشه، من فکر میکنم اشکال تو از این وقتی که به مجرد شک ما براءت جاری میکنیم که نیازی نیست به این که استصحاب را جاری بکنیم، یعنی دقیقا محقق نوینی همچه صحبت دارن تحصیل حاصل میشه، وقتی شما با مجرد شک تونستید بگید که قفه قابل بلا بیان، دیگه چیزی نیست که بخواهیم استصحاب.
ما دقیقا همین رو داریم جواب میدیم، ما دقیقا همین داریم جواب میدیم، ما میگیم به مجرد شک، درست؟ یعنی تا شما تو صحنه واقع میشید، یعنی برخورد میکنید با مسئلهی به نام وجوب سوره و عدم وجوب سوره، قرآن و وسائل و همه را نگاه میکنید، هیچی نمیبینید، درست؟ شک میکنید، همین جا حکم استصحابش، نکتش اینه، قد میدونید مطلب، خیلی روش فکر شده، همین جا براءت جاری میکنید، همین جا استصحاب.
خب براءت جاری میشه، استصحاب جاری میشه،
هر دو، ولی لذا چون براءت لطفتا متأخره، شما از استصحاب دیگه زمان
براءت جاری نمیشه
دیگه، همین ثمرش همینه.
خب ما یعنی هیچ جایی، یعنی جایی که حالت سابقه، چون که شما قبل شریعت
هر جا استصحاب شرایطو داره و اینه.
آخه تو عدم جدی اشکال دیگه که میگیرن بحث همین استصحاب عدم ازلیه، چون میگن قبل
عدم
ازلی
نیست، نه اینکه این نیست، عدم ازلی این نیست که، عدم ازلی
سالب به انتفاع موضوع مگه نیست میزنه، چون قبل از شریعت دیگه موضوع شریعت برداشته میشه سالب به انتفاع.
خیلی باید با شما بحث کنم، اولا استصحاب عدم ازلی خیلی ها قبول دارن،
بله هم از همین جهت،
ثانیاً این اسباب عدم ازلی نیست، قبل از شریعت نو اون عدم ازلی که مخالف داره راجع به اینه که یه ذاتی میاد، مثل اینکه مرعه اومده، نمیدونیم با قرشیت اومده یا نه، بعد میگن اگر بخواد استصحاب کنه بگه یه زمانی بود که قرشیت نبود، نه در قامت این زنا نبود، این خانم که اومد نمیدونیم با خودش قرشیت رو آورد یا نه، استصحاب میکنم عدم قرشیت رو.
اینجا رو شریعت استاد قرار میدید، قبل از شریعت شما
دیگه این کم لطفیه،
شریعت
آقا رو یه زمانی بود شریعت نبود، بعد خداوند متعال شریعت رو جهت کرد، نه که ذاتی آمد با صفتی، شما حتما یادداشت کنید که اگه تا رسیدیم استصحاب عدم ازلی یادداشت کنید درس ما بیاید. چون اولین بار من گفتم استصحاب عدم ازلی اصلا نزاع لفظیه، اونی که معتقدین قبول دارن عدم ازلی نیست که منتقدین قبول دارن. منتقدین میگن ذاتی بیاد، زنی بیاد، ندونیم قرشی بوده یا نه، با حفظ ذات. اینجاست که ما هم قبول نداریم. بعد من اونجا گفتم مگه کسی اینو میتونه قبول کنه؟ اما هرچی میگیم سابقا نبوده، حالا قبل از شریعت نو،
قبل از اسلام قبول نداریم.
کدام؟
عدم قرشیت.
نه نه قبول نداریم، قبول نداریم. و معتقدم درست تصور بشه هیچ چی قبول نباید بکنه. اما یه چیزای دیگه رو اسم میزنه عدم ازلی بعضیا که اونو که نیست. این کجاش عدم ازلی است که بگیم زمانی که شریعت نبود این که عدم ازلی نیست که، خدا بود، آدم بود، حوا بود، شیس بود، اینا بودن، ولی شریعت نبود. یه دفعه خدا گل کرد حسش که شریعت بیاره اینو. تازه خیلی چیزا اینجا هست قبل از اسلام بگید، چون این نماز به این شکل قبل از اسلام نبوده ولی اون نماز بوده. باز این قبل از اسلام بگید که دیگه عدم ازلی نیست که
جوان به شریعت اسلامی افتاد.
قبل از بلوغ من جالب اینه، گاهی میگیم من که بالغ نبودم، نبود برم، الان شک میکنم نماز با سوره یا نه.
این مجبوله
شکی در منجوله؟
بله؟ اینکه برای بلاغ برای بلوغ حساب میکنیم شکی در منجوله؟
یعنی چه؟
یعنی جعلش قانونش که بوده، مثلا همین که نماز باید بخونیم قانونش بوده، حالا این من
شامل میشه؟ نه مجبول که الان هم هست نماز، اما به سوره هم جعل خورده. شما اگه میخواد اون حرف آقای خویی رو بزنی جعل و مجهول و اینا، تعارض جعل و مجهول، اصلا اون اینجا نیست، جاش نیست. اگر اون تو زمینه بله ایشون این همینه، جعل وجوب سوره در نماز
منظورشون شک در فعلیت،
با وجودی که ما مجهول داریم اما مجهول ما اقل و اکثر دیگه.
این چه ربطی به بلوغ من داره؟
شک در فعلیت هست داره.
این چه ربطی به بلوغ من داره که من استصحاب قبل از بلوغ هم
است؟ نه من قبل از بلوغ برام واجب نبود، نه نمازش واجب بود نه سورش. بعد از بلوغ نمازش رو یقین دارم اما سوره رو شک دارم، براءت از وجوب سوره جاری میکنم. من تا 2 ساعت پیش نه سوره برم واجب بود نه نماز، نمازم نبود سورم نبود. نمازش الان دیگه میدونم هست، نمیتونم بگم وجوب نداره، اما سورش نمیدونم.
فرق نمیکنه که خب من میدونستم قانونه هست منو شامل نمیشه، فرق میکنه با اینکه این من وقتی بالا شده
قانون رو نمیدونم. قانون اصل نمازه. حالا من خواستم سور مختلف رو بگم، شما اینو نگیرید بقیه مطالب از دست بره.
آجا این استصحابی دیگه صحبت شد، بحث محقق بودنش گفتیم که اصلا شاید صحیح نباشه بود. یه چیزی من از دیگه دنبال این ذهنم مشغول کرد، ما تا حالا میگفتن استصحاب وقت شرعیه، همینجور میگفتن دیگه استصحاب وقت شرعیه، ولی اگر قرار شد که بیان امام بیان یه امر عقلایی و وجدانی باشه، یه کسی وقتی یقین داره یقین نمیذاره کنار، اگه این باشه تمام بحثو به هم میزنه. حتی اصل این که اصلا مثبتاتش جزئی یا نیست این هم زیر سوال بوده، چون اگه شد یه امر عقلی و عقلایی تمام اینو به هم میرسه دیگه، چون قرار شد که اعتقادونه تو اصل معنا نشه باشه اعماق هم نباشه بعد فرض این دوتا اگه چیزی شد شد امر عقلی و عقلایی همین رو هم.
ببینید سوال خوبی کرده، شاید یه جواب شد دقت کن. امر عقلایی خودش دو رقمه، یه رفعه یه امر عقلایی هست اما عقلا باش معاملهی کشف واقع میکنن، مثل مثلا شهادت بینه، نمیگیم شهادت بین امر اوغلایی یا سخ معتبرن خبر سره، امر اوغلایی است و اوغلا اینو امارش میدونن، درست؟ یه نوع کاشفیت میدن. اما بعضی وقتا هست که یه امر اوغلاییه اما خود اوغلام به عنوان کاشف بهش نگاه نمی کنن. استصحاب اوغلاییه، امام هم میگه آخه مرد حسابی وقتی یقین دارید شک میکنید اوغلا میکنم. اما آیا اوغلا اینجا به عنوان یک اماره بهش نگاه میکنن یا به عنوان محض اصل؟ به عنوان محض اصل نگاه میکنن و لذا شک رو توش لحاظ میکنن. چرا استصحاب رو میگن اصل عملی؟ میگن چون خودش داره میگه یقین داری، حالا که شک داری برای شکت این کار رو بکن.
اصول
لفظی
میشه
اطلاق و اونا میشه، اونا مقلایی ولی واقعا شکل اطلاق. نه، اطلاق کشف واقع داره و نظام مقدماتو جاری میکنه، میگه در مقام بیان بوده، قرینه نیاورده، گمان پیدا میکنه یا یقین میکنه یا ظن متاخمیل پیدا میکنه که اطلاق داره.
حالا اگه یه مجتهدی همه ابواب رو کار کرده باشه، خمس و زکات رو کار نکرده باشه، میتونه وجوهات بگیره؟
و در نتیجه طریق مصرفش هم بلد نیست، مثلا نمیدونه که باید سهم سعادات رو جدا کنن نکنن، اصلا میتونه از اربا خمس بگیره یا نه؟ نمیتونه. نخیر،
مقلده تو اون زمین، مقلده.
حالا اگر خمس و بلد
تو اون زمین ها مقلده،
بله این فایده نداره.
حالا اگر خمس و بلد باشه بقیه رو بلد نباشه میتونه وجوهات بگیره؟
نه.
چرا؟ این شعون زهامت منزعیت داره ما خیلی رو بلد.
بله.
از کجا میاد؟ یعنی چی رو بلدی کدوم شهر میاد؟ معلومه چجوری؟
زهامت خیلی از اجرای
این شعون مرضیت زهامت که ما که در نیاوردیم واقعه دیگه، قبول دارید که یعنی گاهی مرجعیت علمیه، گاهی نه، شأن اجتماعیه، شأن سیاسیه. حالا شأن اجتماعی هم متفاوته، یکی مثلا مثل مرحوم امام خمینیه که در رأس هرم قدرت قرار میگیره، یکی مثل آقای بروجردیه، یکی مثل مرحوم ابراهیم اصطباناتیه. اینا
آقای محتشیش که نمیدونم، ما خودمون جو قبل در اسماگه نمیشه،
خدا رحمتش کنه. البته همین موقع اردبیلی اومدن، اردبیلی بود اومدن قم، از من پرسن آقا منزل آقای مفتشیه، گفتم کی؟ شاید من خود ما نشنده بود. بله، خب اینا مراتبش فرق میکنه. پس اینو ما نیاوردیم، تنها چیزی که ما مثلا نوآوری ما بود این بود که ما اینا رو کشوندیم تو بحث اجتهاد و تقلید که امروز هم زیاد، حالا امروز یا فردا زیاد داریم که اینجا بالاخره شرایط چه باید دید، مثلا کفایت سیاسی، بصیرت سیاسی
زعیم باید مجتهد باشه شما؟
بله،
زعیم باید مجتهد باشه.
حالا ما
بازی رو شما میگید مجتهد
باشه، ما زعیمی رو فرض میکنیم که مجتهده، چون بحثمون اجتهاد و تقلیده. در بحث اجتهاد و تقلید اگه بحث زعامت میاریم زعیم مجتهد. اما سوال دیگه شما اینه که این دیگه وقت میره تو فقه سیاسی، آیا مجتهد زعیم باید مجتهد باشه یعنی فقیه باشه و غیر فقیه ولایت نداره؟ میگه که ما قبول نداریم اینا. اندیشه شیعه هم اینه که بله باید فقیه باشه. ما یه چیز درست کردیم به نام ولایت عالمان عاقل عادل، یعنی عالم به کار باشه، عاقل باشه که بتونه اقتضاعاتو بفهمه،
عالم از عدله
باشه. چی؟
عالم از عدله، یعنی نمیتونه
نه باشه. عالم تو کار خودش، تو کشورداری خیلی اثر داره این تو فقه. لذا ما بعضی از این حکومت ها رو که علما حکومت جبر میدونن ما جور نمیدونیم. لذا اگر مثلا فرض کنید در حال اسم کشور نبریم، در فلان کشور مردم بالای 50% شرکت کردن تو فضای طبیعی، یا نه با شانتاج و دروغ و نه، فضای طبیعی مردم شرکت کردن و به یک مثلا کارشناس که عالم به سیاسته و عاقل هم هست، چون گاهی وقتا ممکن کسی بلد باشه ولی نتونه درست تصمیم بگیره، عقل نداره، علم داره، علم و عقل با هم فرق، و عادل هم هست، یعنی خائن نیست، عادل هم نه یعنی تارک کبیره و عدم اصرار بر استقامت، نه یعنی تو کار خودش استقامت داره، کار میکنه، اون که هست این ولایت پیدا میکنه. رضا این حکومت ها حکومت های جور نیست که بعد بگیم که چون فقیه نیست یا معزون از فقیه نیست، اما این اندیشه اندیشه غالب شیعه نیست، این هم هست.